وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد
و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در محضر آیات سوره بقره بودیم و بحث در آیات شریف صدقات بود، از 261 تا 274. بحث دیروز گذشت و الحمدلله یکی از بحث‌های پر نفعی بود که در این مباحث بود که همش الحمدلله نافع است. از جمله یکی از دوستان سوالی کردن دیروز، جای تذکرش در درس هم بحث خوبی بود که ایشون تفتون پیدا کرده بودن که آیه شریفه یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، در ارتباط با آیات قبل که بیان کردیم، در بیان در حقیقت اون نگاه حقیقت صدقات که چگونه انجام بشه، حقیقتش چیه، رابطه هاش چیه، اون وادی نیاتش چگونه است، مصرفش باید چگونه باشه، که من و ازانه، همه اینها جزء حکمت بود، که هم حکمت نتیجه انفاق بود هم انفاق نتیجه حکمت بود. نکته رو ایشون فرمودن، نکته خوبی بود که با آیه قبل که اونجا فرموده بود که الشیطان یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشاء و الله یعدکم مغفرتا من، رابطه این آیه شریفه با اون آیه هم میتونه در حقیقت نزدیکتر باشه، که همون تو همون راستا دو جهانبینی که دو در حقیقت وادی که در اون آیه ترسیم شد، که از جهت نگاه تفکری، تفکر مادی که شیطان مظهرشه، که از شیطان و یعیدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا، که اگه صدقه بدی در مالتون چی شده؟ کم شده. والله یعیدکم مغفرتا من، خدا وعده مغفرت. دو نگاه که این یؤتی الحکمه بیان همون چی باشه، دو نگاه و دو در حقیقت باور باشه که حکمت میشه باور به این که اگر کسی نگاه مادی داشت اون نتایج ازش در میاد، خود این باور باعث میشه انسان دور کنه خودش رو، و باور به این که اگر نگاه الهی داشت، نگاه الهی دنبالش اینه که نزدیک کنه. یعنی این یؤتی الحکمه خود این از مصادیق حکمت هست این دو باور که سراسر این آیات داره این رو اشباع میکنه. اینم نکته خوبیست. خب در آیاتی که امروز در محضرش هستیم که میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و ما تنفقو من نفقتن من نظرن بله و ما انفقتم من نفقتن او نظرتم من نظرن فان الله یعلمه و ما للظالمین من انصار، که این آیه شریفه و ما انفقتم من نفقتن که هر نفقی رو که انفاق بکنی او نظرتم من نظرن، چون میدونید نظر اونجاییست که انسان چکار میکنه؟ برای خودش یه امری رو واجب میکند، قرار میدهد، خدای سبحان واجب نکرده اما انسان برای خودش واجب میکند. بیانش هم به این کردن که نظر اساس ریشش از معنای ترسه، لذا انسان ممکن از چیزی که کوتاهی کرده باشه یا در حقیقت مشکلی براش پیش بیاد میترسه. نظر در حقیقت برای جلوگیری از اون چیه؟ تحقق ترسه، که اون ترس ایجاد نشه، برای رفع اون ترس است، یا رفعش یا دفعش، هر کدام از اینها که پیش نیاید یا اگر آمده چی بشه؟ جلوگیری. اساس نظر بر این است که انسان یه ترسی واهمه‌ای یا دارد یا ممکنه براش پیش بیاد، لذا اون نظر رو انجام میده تا پیشگیری بشه یا درمان بشه، هر دو که نظرتون من نظرن بر خودش واجب میکند. فان الله یعلمه و ما للظالمین من انصار، خدای سبحان میداند او را. خب علم خدا هم که ان الله یعلمه از اون نظر و انفاق را، خب معلوم میشه دیگه علم او مثل علم ما نیست که دست طرف دراز میشه یه چیزی رو میدهد، یا حالا به قول امروزی ها یک کلیکی بکنه یه کلیدی رو در حقیقت فشار بده یه پولی منتقل بشود. این نگاه ظاهری فیزیکی کاره، اما علم الهی به انفاق و نظر تا کنهشه، تا تمام مراتبشه. لذا فان الله یعلمه با همون بحثی که از ابتدا تا الان داشته که من و عزا نباشد، ریا نباشد، نمیدونم توی در حقیقت اون حکمت الهی باشد، جهان بینیش جهان بینی صحیح باشد که از شیطان و یعید و همین ها مراتب علمه. فان الله یعلمه، الله که میاد اونم با ان الله یعلمه، که وقتی الله میاد که جامع جمعیه چیه؟ اسماء، جمیع اسماء. فان الله با اون الوهیت و جامعیت یعلمه، یعنی در حقیقت سمیع هست، بصیر هست، خبیر هست، لطیف هست، همه اون انواع علم و مراتب علم در این مسئله که دیده شده باشه برای خدا. ان الله یعلمه، میداند او را. و مال ظالمینه، این حالا نگاه اجمالی که داریم عرض میکنیم، و مال ظالمینه من انصار، که این رو حالا تو تفصیلش مرحوم علامه بیان دقیقی دارن که چرا جمع آورد و نفرمود و مال ظالمینه من نصیر، چرا یاور نداره، فرمود چی هستش؟ انصار ندارد. حالا این یه بحث زیبایی دارد که تو ذیل آیات ایشالله همینجا بیان میکنم. قول تعالی و ما تنفقو من نفقت او نظرتم من نظرن، هر کدام از اینها که باشد، حالا نفقه که دیگه دوستان میدونن هم نفقه امر واجب رو شامل میشود که نفقهی که به گردن انسان وجوبن هست، یا نه با ما تنفقو من نفقت هر امر مستحب رو هم شامل میشود، نفقهی که میدهید، انفاقی که میکنید. نفقه اون انفاق است که انسان در حقیقت انجام میده، میتونه در حقیقت چی باشه؟ میتونه هم واجب باشد هم مستحب باشد. دلال میفرماید که این فان الله یعلمه، که حالا عرض کردم ذیل اینجا نکات زیبایی در رابطه با علم الهی مطرح میشود که البته در حقیقت با همه اون توصیه هایی که تو آیات قبل کرده که مال طیب باشد، من طیبات ما کسبتون باشد، من و عزا نباشد، ریا نباشد، در حقیقت نگاه به این که وعده شیطان باور و نفاق نباشد، وعده شیطان، همه اینا توش رعایت شده باشه، همه این مراتب رو خدا علم داد، یعنی همه اون چیزی که دستور داده تا الان این فان الله یعلمه داره بیان میکنه چی هستش. خدا همه اینها رو توجه دارد و هر کدوم از این شرایط رعایت نشده باشه من طیبات ما کسبتم نباشه، بلکه از زوائدی باشه باشه که دیگه ارزشی براتون نداره، یعنی خبیثاتی که دیگه میخواید بریزیدش دور، حالا میدید به اینجا. عرض کردم اونجا هم خلاصه جای خودش رو داره ها، اما اونی که انفاق اطلاق میشود من طیبات ما کسبتمه، و الا نمیگه اونم بریز دور نده به کسی. اونی که برا تو فایده ای نداره، برا تو لباس به سلام مناسبی نیست دیگه، نمیخوایش، اما برای دیگری همین ممکنه چی باشه؟ مناسب باشه، بلکه در حقیقت برای خوب باشه. خب اینم بده، اسراف نکن، دور نریز، بده به اون، اما انفاق برای تو نیست. فکر نکنی انفاق کردی اونی که نمیخواستی دادی، یه در حقیقت فکر کنی حالا یه، نه، او رو او اگر میریختی دور عقاب داشتی، او رسوندی به دست کسی، این خودش رساندن به دست کسی یک ثوابی است که این در حقیقت گشتی پیدا کردی رساندی به دست کسی. اما انفاق اطلاق نکن برش که فکر کنی که یه چیزی از مالت کندی دادی به کسی، چون نه، نمیخواستی اصلا دیگه. همه اینها رو وقتی رعایت کردی، ان الله یعلمه، همه اینها رو میداند، که این رو با اون نگاه ببینید. بله، بله، اونم هست، اونم دنبالشه. فإن الله یعلمه، یکی از نتایج دیگرش این است که فکر نکن دادی تمام شد و رفت، کسی خبردار نشد یا مالت کم شد، نه، این در نظام علم الهی تثبیت شد. فإن الله یعلمه، او به لحاظ مبادیشه که فإن الله یعلمه، همون رو باید رعایت کنی، اینم به لحاظ نتایجشه که فإن الله یعلمه. پس إن الله یعلمه هم به لحاظ مبادیست و هم به لحاظ چیه؟ نتایجه، که بدان دیگه این به علم الهی که در آمد یعنی به ابدیت گره خورد و دیگه این فنا ندارد، رفت تو نظام علم الهی. فإن الله یعلمه، اینجوریست که فکر کنی که کسی خبردار نشد و مال منم کم شد و تمام شد و رفت، نه، إن الله یعلمه، خدا میداند. بل بعد میفرماید که ای ما دعاکم، دعاکم الله سبحانه الیه، همه اون چیزی که انفاقی که خدا شما رو دعوت کرد به سود، او دعاتم انفسکم الیه، اون ما نظرتون به نظره، ترستون، مشکلتون باعث شد که این رو بر خودتون قرار بدید که ما نظرتون من. پس یه چیزی رو خدا قرار داده، یه چیزی رو خدا اجازه داده، خودتون بر خودتون قرار بدید ما نظرتون. چون اگر اونم خدا اجازه نداده باشد، مثل اون جاهایی که نظر به مرجوح تعلق بگیرد، نظر واقع نشده دیگه. اگر یادتون باشه بحث نظر باید حتما به چی باشه؟ به راجح باشد. اگر به مرجوح باشد نظر بکنم، اگر خلاصه مثلا این حاجت من برآورده شد، یه چک بزنم تو گوش یتیم، خب این نظر واقع نمیشه، چون این در حقیقت چی هستش؟ مرجوح دیگه، اینو اذن نداده خدای سبحان که این نظر اصلا محقق بشه. یا من نظر میکنم که اگر حاجت من برطرف شد شما پیاده برید ایشالله کربلا، شما نظر ببدم به شما، میگه حاجت من برآورده، شما پیاده برید کربلا، پولش هم نمیده ها، میگه نه من نظر کردم دیگه، شما واجبه که. بله بله، اینجا بله. بعد خلاصه میفرماید که او دعوتم انفسکم الیه به ایجابهی علیها، که خودش در حقیقت بر نفس خودش واجب بکند، به نظر من بذل المال، فلا یخفا علی الله، بر خدا پنهان نیست، یصیب من اطاعه و یؤاخذ من ظلم، کسی رو که اطاعت کرد یصیب و ثواب میده، و کسی را که اطاعت نکرد در حقیقت چیکار میکنه؟ یعنی نظری هم که خودت بر خودت قرار دادی اگر انجام ندی ظلمه دیگه، وجوب ایجاد اینو واجب کردی بر خودت، اگر انجام ندادی این عصیان محسوب میشود. لذا به ما گفتن که سعی نکنید خیلی بر خودتون چیزی را به راحتی واجب کنی، و الا تخلف این خودش میشه چی؟ یک تخلف هست در حقیقت، یک وجوبی که عصیان محسوب میشه، اون وقت این خودش چی میشه؟ عقاب داره. لذا سعی کنید با عهد به خودتون، با در حقیقت وفای به عهد خودتون این انجام بدید، نه واجب نظری بکنید که وجوب نظری، اگر حالا اون اگر یه حد دستم درف نشد، البته این ممکنه کسی بگه که من اینجوری انگیزم ایجاد نمیشه، نظر که میکنم چی میشه دیگه، شیطان سراغم نمیاد. حالا نف نکردن، نگفتن نکنی، اما گفتن حواس انسان باشه که وجوب بیشتری رو برای خودش قرار نده در اینی که خدا اجازه داده. اگر اجازه نداده بود میشد چی؟ بدعت، رهبانیتن ابتدعوها، که بدعت گذاری کردن. ما کتبناها علیهم، ما براشون ننوشته بودیم، اما همونم رعایت نکردن، همونم اونجا منتج کن، اونم کاملا منفی نبوده، هرچند مسائل منفی داشته، چون اینا ازدواج رو چکار میکردن؟ نهی میکردن دیگه، وقتی راهب میشد دیگه ازدواج نمیکرد، بعد فشارات روحی میامد، اینها رو خدا نمیپسنده که کسی بر خودش نظر بکند که من به هیچ وجه ازدواج نمیکنم. این نظر بکند که چیه؟ ازدواج نمیکنم. میگه خب این چه نظریه؟ اگر فشار آمد به معصیت مبتلا شدی چی میشه؟ این در حقیقت اخابش هم برای خودت هم هست و اون نظرت هم در حقیقت نظر چی شده؟ نظری شده که برای تو مرجوح بوده که با اینکه نیاز داشتی ازدواج نکنی. بعد البته حالا در حدش، مثلا کسی بگه من نظر میکنم روزه رو، خب اگر به سلامتی ضرر داشته باشه واقعا، نه حالا میگه ضرر داره چون گشنم میشه، اینم ضرره دیگه، میگه روزه نمیگیرم چون ضرر داره بر من، میگه ضررش می گشنم میشه، ضعف میکنم، خب روزه میگیره که ضعف کنه دیگه، روزه میگیره این مقدار که نه ضرری که باعث مریضی بشه. میفرماد و فلا یخفو علی الله یسیم ففیه ایمان الی تهدید، این که خدا میفرماد که فان الله یعلمه، میگه این اشاره، سلام علیکم الله، اشاره به تهدید هم دارد، یعنی یصیب من اطاعه، اما چی؟ یعاقب من ظلم یا یعاخذ من ظلم، این تهدید دیگه، حواستون باشه. پس فان الله یعلمه هم بشارت برای اهل طاعته، هم تهدید برای کیه؟ اهل معصیته. پس ان الله یعلمه اینم دو شق داره، تهدیدم هست، یعنی اگر آدم دید واقعا در محضر علم حق است، قطعا اون رفتار نامناسبش قطعا متفاوت میشه اگر این محضریت رو ادراک بکنه. لذا اگر حضرات معصومین به مرتبه اسمت رسیدن، مال این است که این جانب رو کاملا، این جانب حق رو کاملا میدیدن، شهود داشت. هر چقدر به این نزدیک بشه، اون جهت ظلم و اسیان در انسان کمتر میشه. و یؤکده قوله تعالی، میگه این تهدید رو چی تاکیدش میکنه؟ و مال الظالمین من انصار، کسی که انفاقی رو که باید میکرد نکرد، نظری رو که کرده بود رعایت نکرد، ظالم است. و مال ظالمین من انصار. حالا اینجا یه بحث بسیار دقیقی ایشون اینجا میفرماید که چرا فرمود که و مال ظالمین من انصار، با اینکه خدا هیچ ناصری ندارد، هیچ قسمی از اقسام سلام علیکم الله نصرت براش نیست، چون در قرآن نصرت های مختلفی ذکر شده، چند قسم رو ایشون ذکر میکنند به عنوان نمونه و اون مسائل. میگه توبه خودش یکی از ناصر هاست که انسان اگر به گناهی مبتلا شد توبه بکند، و توبه چکار میکنه؟ نصرت میکنه او رو و نجات میده از اون معصیت. شفاعت یکی از ناصر هاست که اگر انسانی در حقیقت بدی داشت اما تو وجودش خوبی هایی هم بود، نسبتی داشت با صاحبان شفاعت، اونها شفیع این میشن. اگر توبه کرده بود توبه نجاتش داده، اگر شفاعت اونها شامل حالش شد شفاعت او رو ناصرش شده. درسته؟ بله، ممکنه کسی توبه بکنه، گناهش آمرزیده بشه، اما احتیاج به شفاعت برای رفتن مرتبه بالاتر هم داشته باشه، اینم ممکنه هر دو باشن، اما شفاعت دیگه به عنوان نجات از گناهش نیست، توبه به عنوان نجات از گناهه، شفاعت به عنوان چیه؟ بالاتر بردنشه. پس این سبب اثرش رو میذاره، اون سبب اثر میذاره در جهت دیگریش. از طرف دیگری در قرآن میفرماید ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، اگر از اون کبائر شما در حقیقت اجتناب کنید چی؟ نکفر عنکم سیئاتکم. درسته؟ سیئات اون در حقیقت لمم رو، اون سقائر رو از شما میآمرزیم ما. درسته؟ اینم یک نصرت دیگه که خدا قرار داده. میگه اما برای ظالم در انفاق هیچ کدوم از این نصرت ها نیست. چرا نیست؟ چون حق الناس است، اونا حق الله بود، اونا حق الله بود. اگر معصیتی کرده کسی توبه بکنه، توبه حق الله هست، معصیت هم حق الله بوده که رعایت نشده. اگر در حقیقت تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، حق الله بوده، اگر اونها رو اجتناب کرد نکفر عنکم. اگر در حقیقت شفاعت بود، شفاعت نسبت به حق الله است که رعایت نشده، شفاعت محقق می شود. اما چون این حق الناس هست، این ظالم به لحاظ حق الناس هست هیچ انصاری از هیچ کدوم از این نفی در حقیقت چی میشه دیگه؟ همه نوع نصرت میشه، همه انواع نصرت میشه، هیچ نصرتی برای اون نیست. چرا؟ چون در حقیقت این چی بوده؟ کوتاهی کرد در حق الناس. پس جریان انفاق اشد از جریان چی میشه؟ گناهان کبیره میشه. به چه جهتیش؟ به جهتی که حق الناس درشه و اونجا فقط حق الله، به این جهتش، نه تو همه جهات، به این جهتشی هستش. لذا اونها ممکنه که با یک رعایت های توبه، شفاعت، اینها نصرت شامل حال انسان بشود، اما اینجا به هیچ وجه تا این باقی نصرت شامل حال انسان نمیشود، مگر اینکه خدای سبحان به لحاظ اعمالی از اعمال این چکار بکند؟ اون کسانی رو که باید این انفاق میکرد و کوتاهی کرده بود، خدای سبحان به دلائلی که حالا اونم برای خودش قاعده و قانونی دارد، اونها رو به گونه‌ای در حقیقت جبران کند که راضی بشن از این. ولی این رو به عنوان اینجا ذکر نکرده، به عنوان یک تخصیصی در اینجا نیورده که شکسته بشه. این رو به عنوان چی آورده؟ یک قاعده عام تا تهدید، سلام علیکم ورحمت الله، و این شدت کاملا چی باشه؟ کاملا در حقیقت جدی باشه. اما چون خدای سبحان وعیدش لازم الاجرا نیست بر خدا، وعید از جهت حکیم، حکیم در وعید لازم الاجرا نیست، در وعده لازم الاجراست، اما در وعید لازم الاجرا نیست، میتواند با این سنت جبرانش بکنه، باید اونم جبران بکنه، مایه بذاره، یعنی راضی بکنه اون حق الناس رو. بدون رضایت اون حقوقی که تلف شده هیچ نصرتی نیست. اما خدای سبحان چون وعید لازم الاجرا نیست میتواند، اما اینجور لازم الاجرا نیست که شکسته بشه پس بگیم خبری نیست، پس بی خودیه، نه اینجوری نیست، اونم باید شرایطی در کار باشد که بله سوال بشه.
ظالمین ناصر و من ظالمین من انصار،
بله
انصار نداره، هیچ انصار، یعنی انصار جمع
بشه
نمیشه،
ولی کم چرا ظالمین ناصر ممکن؟ نه من انصار، نه که جمعی با هم نصرتش نمی کنن، تکی نصرتش میکنن. یعنی شما بگی مال ظالمین من انصار، جمعی انصار نصرتش نمی کنن، خب این که معلومه که نیستش که. نه من انصار یعنی ناصرن و ناصرن و ناصره، و مال ظالمین من ناصرن در انتشتنه بود، من ناصرن در شفاعت، من ناصرن در توبه، مال ظالمین من هیچ کدوم از این انصاری که در قرآن ذکر شده هیچ کدوم از اینها رو او ندارد. من انصار، انصارهایی که در قرآن ذکر شده هیچ کدوم از اینها رو ندارد، و مال ظالمین من انصار. بله علتش این است که در قرآن انصار ذکر شدن، ناصرن و ناصرن ذکر شده، چون ذکر شده میخواسته تفصیلا توجه بده که ببینید به اصطلاح غیر از ظلم به حق و ناس نصرت هاییست، دقت کردید، یه نوع نصرت نیست، نصرت هاییست، این نصرت و اون نصرت و اون نصرت، هیچ کدوم از اینا رو این نداره، و الا با ناصرم همون بیان میشد که هیچ ناصری نداره. اما بن انصار که میاد تفصیلم توش هست، تفصیلش چیه؟ که انصاری ما قرار دادیم، این آن آن آن، اینها تو جاهای دیگه هست اما اینجا نیست. بله حالا میرسیم اون آیه در حقیقت میرسیم، فإن الله دنباله آیه است که فإن الله یعلم، هرچند تو المیزان این رو بحث نکرده در اینجا، اما انشاءالله دنبالش میرسیم. بله بعد میفرماید که تا اینجا فعلا فإن الله یعلم، بله ففیه ایمان للتهدید و یؤکد قول و مال ظالم، و فی هذه الجمله عنی قوله و مال الظالمین، ظالمم در اینجا که آمده یعنی به حق دیگران ظلم کرده، چون نفقه حق اجتماعیه، نظر برای ادای حق اجتماعی در نظام حقوق مالیه است در اینجا، و مال ظالمین من انصار، دلالتون اولا الا ان المراد به ظلم هو ظلم علی الفقراء و المساکین، هر چند به خودش هم برمیگرده وقتی به اونها ظلم کرد به خودش هم بر، اما اینجا داره او رو بیشتر مصداق که حق الناس ملاک باشد، علی الفقراء و الا هر گناهی ظلم به خودم هست، درسته؟ اما اینجا که داره میگه و مال ظالمین من انصار، مال این است که این دقت کنید خیلی هم خیلی زیباست، چون این در دنیا نصرت نکرد دیگران را، مال ظالمین من انصار نصرت هم نمیشه، جزاء وفاقا. اگر دقت بکنیم تمام جزاءات در قرآن و در روایات ما کاملا چون نظام تکوین علیه، ما یه موقع میگیم عبور از چراغ قرمز جریمش 100,000 تومان، درسته؟ این اعتبار ماست. ممکنه که پس فردا بگیم 300,000 تومان، نه چون حالا ارزش پول اومده کم شده، نه اصلا تغییر بدیم بگیم 100,000 تومان نه 300,000 تومان، یا نه بگیم عبور از چراغ قرمز 100 ضربه تازیانه، اب نداره، قرارداد دیگه، درسته؟ منتها باید این قراردادها بالاخره یه منشأ عقلایی داشته باشه که بگن عبور از چراغ قرمز اگر مثلا 100 ضربه تازیانه است، حالا اگر یه جرم کمتری تو راهنمایی شد بالاخره باید اون کمتر از این باشه دیگه، عقلایی باید باشه. اما این گونه نیستش که یک علیتی بین این دو تا باشد که اگر نبود نباشد و اگر بود باشد، اینجوری نیست. این اعتباره، میشه قابل تغییره، میشه در حقیقت کار بکنن این رو بگن اسمش رو چاپ میکنیم به عنوان یه فرد بی انضباط، این جرم براش سخت‌تر بشه، به اصطلاح تو جمع مردم بگن که این آدمی کی هستش که از چراغ قرمز عبور میکنن. همین این در حقیقت برای این شخصیت این، چون اعتبار دیگه هر کدوم از اینا رو میشه جعل کرد. اما تو نظام الهی ثواب و عقاب کاملا در حقیقت نظامش علیه، لذا بین علت و معلول هم تسانخ سنخیت هست، حتما باید با هم دیگه چی داشته باشن؟ سنخیت داشته باشن. لذا اینها به عنوان، بله بعضی جا سنخیتش آشکاره ما میبینیم، بعضی جا سنخیتش برای ما آشکار نیست، و الا همین رو میشه گشت تا سنخیتش رو پیدا کرد، چون سنخیت هست، چون یقین داریم سنخیت هست، بین عمل و جزا سنخیت تام هست، اونا نه سنخیتی، سنخیت تام هست، یعنی این هم دیگه هستن، یعنی جزا چیه؟ این عمله. لذا به ما یکی از جاهایی که میشه رساله نوشت و جای کار داره در رساله نویسی این است که نشون داده بشه اون جاهایی که روایات ما اومده وفاق بودن بین جزا و عمل رو، عینیت بین جزا و عمل رو و وفاق بودن رو تو مرتبه پایین‌تر بیان کرده رو کد بگیریم، نمونه بگیریم، تا از این رمزگشایی بقیه رمزها، جایی که رمز رمزگونه بیان شده اونجا هم چی بشه؟ رمزش باز بشه. این از طرف جزا است نسبت به عمل. یه نکته دیگری هم هست که مصالح و مفاسدی هم که این عمل رو واجب کرده باز نظام علیه، یعنی اون مصالح و مفاسد باعث شده این امر و نهی بیاد که بگن این در حقیقت عمل، این عمل رو انجام بشه. این امر و نهی در نظام مصالح و مفاسد عینیت دارد که اون مصلحت با این امر عینیت دارد و این امر با اون جزا تحققش عینیت دارد، در دو طرفه پس این عینیت، یعنی اگر کسی مصالح و مفاسد امر رو ببیند همین امر رو خواهد کرد، اینقدر عینیت بین این دو تاست. لذا وقتی چشم باز بشه که امام معصوم از این منظر نگاه میکنه به حقیقت هستی که چشمش بازه، مصالح و مفاسد حقایق عالم رو که میبیند، اون وقت امر و نهیش میشه چی؟ میشه همین اوامر و نواهی و نتیجه اینا. وقت مرحوم علامه از این استفاده میکنه، همچنان که به اصطلاح مصالح و مفاسد واقعی هستن و علیت دارن برای این اوامر و نواهی، و همچنان که بهشت و جهنم که نتیجه تحقق این اوامر و نواهی هستن واقعیت دارد، پس یه حقیقتی که بین دو تا واقعیت قرار گرفته و این دو تا واقعیت رو به هم مرتبط میکند باید واقعی باشد. بله به سرعت گذشتین دیگه، می‌خواستم همین رو بگم که زود دیگه شما این سوال خاصی بکنید، بعدش بودم شاید سوال نکنید.
اینکه ما اگر یک حقیقتی باشه ما ذره روی اعتباری می‌کنیم، اینش ذره قابل پذیرش، چون اعتبار داره می‌تونه همیشه.
بله.
ولی اینکه یک حقیقت واقعی ما ذره اعتبار من شکل بگیره و ترتب پیدا کنه و
همین حل شد دیگه، پس دیگه
رابطه اعتبار حقیقت
خب حل شد دیگه. گفتیم که اون اعتبار از چی نشأت گرفته؟
ما اعتبار می‌کنیم از مسائل ما الان تو عالم بشر.
یه از همین دیگه، این اعتباری که در حقیقت خدای سبحان به عنوان عوامر و نواهی اعتبار کرده از چی نشأت گرفته؟ از یه حقایق، و چون از حقایق نشأت گرفته میتونه نتیجهش هم بشه یه حقایق. اگر یه اعتبار صرف بود نتیجهش هم اعتباری بود، اما اعتباری نیست. لذا اگر در چون چرا اعتباری نیست؟ چون مبدأش اعتباری نبود، چون اوامر و نواهی از این مصالح و مفاسد واقعی نشأت گرفته بود، و چون از اونها نشأت گرفته و اونها واقعی بودن نتایجش هم واقعیه. پس از این دوتا میفهمیم تازه این اوامر و نواهی هم که تو نگاه اولی ما اعتباری بود، چون مبتنی بر یک واقعیته و منتج به یک واقعیت خودش هم واقعیته. این دیگه خلاصه گفتیم دیگه، سوال شما تقریبا مرتفع بود. بله دیگه من از اون جبین شما که این سوال کنی یه خورده تاکسن گفتم بذار این جواب بدم یه دفعه از کرامات ما محسوب بشه بالاخره. بله بعدن که مردیم اینا رو بگید جلو رو خودمون نگید آقا، ببین اینجوری نگید ریا میشه. بله بله بعد میفرماید که بله الا ان المراد بالظلم هو الظلم على الفقراء والمساكين في الامساك عن الانفاق عليهم و حبس حقوقهم الماليه لا الظلم معنا مطلق المعصيه در اینجا فان في مطلق المعصيه انصارا. اگر مثلا با مال الظالمین من انصار، از این که میگه ظالم انصار ندارد با قرینه این که در روای در آیات دیگه میفرماید ظالم که معصیت کرده انصار دارد، معلوم میشه که این تقیید دارد این ظالم. کدام ظالمه؟ ظالمه در حقوق مالی، در انفاق و در حقیقت و چی و نصف، همین ها رو که حق الناس توشه. فان فی مطلق المعصیت انصارا و مکفرات و شفعا که توبه، مثل توبه که یک خودش نصرته، ولی اجتناب عن الکبائر که یک نصرته، و شفاء یوم القیامه که این سومین نصرته که این ستار ایشون تکرار میکنه چند بار متا به چند عنوان. اذا کان من حقوق الله تعالی، وقتی که معصیت انسان از حقوق الهی بود، این ستا شامل حالش ممکنه بشه، هر سه با هم ممکنه بشه، ممکنه تک تک اینها ممکنه بشه، ممکنه هر کدوم از اینا منتها ثمری اگر توبه کرد بخشیده شد، شفاعت نسبت به او بردن بالاتره. دقت کردید؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنهون، حتی اگر توبه نکرد ولی از کبائر پرهیز کرد، خدای سبحان صغائرش رو میبخشد. بله و انی بعد میفرماید که سه تا آیرم میاره در مقابل این سه تا که ذکر کرد، لفظ و نشم مرتبه. قال تعالی لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این مربوط به چیه؟ توبه. الا انقال و انیبو الى ربکم، پس اگر اینجوریه و انیبو یعنی توبه کنید بازگردید انابه. دومیش که بحث اجتناب از کبائر بود، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. سومیش که شفاء یوم القیامه بود، ولا یشفعون الا لمن ارتضا، مگر از اون کسی که بعد یه تفتون زیبا هم که لا یشفعون الا لمن ارتضا. پس اینجا که گفتش که اینها چیکار میکنن؟ مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، درسته؟ یعنی اینا دنبال چی بودن؟ رضای رب. لا یشفعون الا کی؟ لمن ارتضا. شفاعت شامل حال کسی می شود که مرضی باشد، یعنی میره رضایت داره و میره بالاتر، درسته؟ پس اینجا مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، چند آیه قبل بود دیگه، پس اینا همینجور لا یشفعون الا لمن ارتضا. و من هنا یظهر وجه اتیان الانصار به صيغه الجمع. چرا به صيغه جمع آورد؟ فان في مورد مطلق ظلم انصارا، چون اونجا انصاره، اینجا هم در نفی انصار از این ظلم خاص لفظ انصار به صورت جمع آورد. و ثانیاً انها، پس این اولا این بودش که مراد از ظلم، ظلم بر فقرا و مساکینه. ثانیاً انها از ظلم و ترک الانفاق لا یقبل تکفیر، ترک انفاق تکفیر پذیر نیست، یعنی نمیشه پوشش پوشیده بشه از تمامش. نه چرا؟ ولو کان من از سقائره، اگر در حقیقت این ولو کان من از سقائر، اگر این ترک انفاق از سقائر بود، لقبله، این رو در حقیقت قبول میکرد خدای سبحان تکفیر، یعنی لقبله، لقبله تکفیر، تکفیر رو میپذیرفت، چون گو انتجتن بو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، که اون سقائر باشن، درسته؟ پس معلومش از سقائر نیست ترک انفاق، از چیه؟ از کبائره، که تکبیرم شامل حالش نمیشود. و انه لا یقبل توبه، توبه پذیرم نیست. چرا؟ اگه توبه پذیر بود باز نصرت داشت. و یتعید و بذالک ما وردت به روایات ان توبه فی حقوق الناس غیر مقبوله الا برد الحق الى مستحقه، مگر اینکه حق الناسش رو ادا کنه توبه اونجا پذیرفته میشود. و سومش این است که انه لا یقبل الشفاء یوم القیامه کما یدل علیه قوله تعالی کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین، که این در سوره مدثره که کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین. خیلی ترساننده است که لم نکو اصلا از نماز خوانند نماز گذاران نبودی، لم نکو من المسلم و لم نکو نطعم المسکین، اینجور نبود که گاهی بکنی گاهی نکنیم، نه لم نکو من دقیقت چی؟ من المسلم و لم نکو نطعم المسکین، قائل نبودیم، مثل که کسی که لم نکو یعنی دی قائل نیستش. لذا داره اگه کسی تارک نماز نماز جماعت باشه از همسایگان مسجد تارک نماز جماعت باشه، میشه خونش رو سرش خراب کرد، میشه خونش رو آتیش زد، چون این دیگه اگر نیامد هیچ موقع معلوم میشه چیه؟ اعتقاد نداره. تعبیر این است که میشه در حقیقت این حضایت الله روز ما گل پایگانی گفتن این فتوای فقهی هم هست میشه بهش عمل کرد، روایت دارد اون فتوای فقهی هم هست. این اطراف مسجد داره هیچ موقع تو مسجد حاضر نمیشه، حالا نرید حالا نرید و خراب کنید و بالاخره این، ولی خب اینقدر ترسوندن که معلوم میشه لم نکو من صلات قائل به صلات جماعت که نمیاد هیچ موقع، حالا گاهی اومده یه بار اومده دو بار اومده، اون نه اینا لم نکو من المسلم و لم نکو نطعم المسکین و کنا نخوز و مع الخائزین و کنا نخوز و مع الخائزین، این ست خصوصیت نبودیم از مسلم لم نکو من اینگونه نیستش که ستاش تو هر کدام اینا باشه ها، هر یکی از اینا باشه کفایت میکنه. یعنی ممکنه لم نکو من المسلین بوده که سقر در سقر وارد شدن، ممکنه لم نکو من در واقع نطعم المسکین بوده که وارد، یا کنا نخوز و مع الخائزین، دو تاش حقوق ناسه، یکیش چیه؟ حق الله. منتها چرا این حق الله رو در اینجا در کنار این دو تا حق الناس آورده؟ چون نخوز و مع الخائزین غیبت کنندگان، نماما سخنچینا، نخوز و مع الخائزین، میرفتیم ایبیابی مردم رو، تو نخ مردم بودیم، ایبیابی برای مردم میکردیم، خوز یعنی فرو رفتن و ایب پیدا کردن. میگه این یه حق الله، چون اگر میگه لم نکو یعنی آخرین سد ایمانیه، این وقتی این نبود دیگه از ایمان خارج میشه، نه که بگیم کسی نماز نخونده رو تنبلی بگیم مؤمن نیستش، زود این چیز هم نمیشه کرد، اما این آخرین سد ایمانه، لذا ستون دینه، لذا اینها اگر لم نکو شد این داخله دنبالش میگه برن کنا نکذب و به یوم الدین، نتیجه اینها اعتقادی بود که تر منتها این تکذیب عملیه، تکذیب عملی، نه کنان و کذب به یوم الدین تکذیب اعتقادی باشه که اصلا قبول نداشتیم، نه این تکذیب عملیه. فما تنفعهم اینها، فما تنفعهم شفاعت الشافعی، اینها شفاعت شافعی چون نسبت ندارن، سنخیت براشون مطرح نیست، شفاعت ندارن اینها. و ثالثاً ان هذا الظالم غیر مرتضی عند الله اذ لا شفاعت الا لمن ارتضى الله دینه کما مر بیانه فی بحث شفاعت. و من هنا تظهر النکته فی قوله تعالی ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله حيث اتى بالمرضات ولم يقل ابتغاء وجه الله، که هر کدوم از اینها نکته ای دارد که اینجا میگه که در حقیقت لا یشفع الا لمن ارتضى. خب برابن ان امتناع من اصل انفاق المال علی الفقراء مع وجودهم و احتیاجهم، یه موقع از کسی فقیر نیست آدم اطعام نکرده انفاق نکرده، اینجا به اصطلاح این اشکال نیست، با وجود فقیر و محتاج این نکرد این کار رو، من اصل علی الفقراء مع وجود در حق فقراء و احتیاج فقراء، این من الکبائر الموبقه و قد ادى تعالی الامتناع عن بعض اقسام کالزکات شرکا بالله و کفرا بالاخره، که تعبیر آیه شریفه این است که در سوره مدثر اومده که کنون و کذب یوم الدین، در به اصطلاح آیه دیگری هم داره که الذین لا یؤتون الزکات ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالاخره هم کافرون، ویل للمشرکین الذین، خصوصیت مشرکین چیه؟ الذین لا یؤتون الزکات، منتها شرک شرک چیه؟ عملیه، که یعیدهم الشیطان چی؟ یعیدکم الشیطان به اونجا چی بودش که از شیطان رو یعیدکم، این شرک دیگه، این مطیع شیطان شده، شرکش به لحاظ شرک عملیه، یعنی خطاب به مؤمنینه، ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون، یعنی اینها جهان بینیشون از یک طرف شرک در مبدئیت، از یک طرف چیه؟ کفر به آخرته، هیچ کدوم قبول ندارن معاد رو و مبدع رو متا عملا. بله خب بعد میفرماید دیگه اینجا و سورتو سوره فصلت که این آیه ویلون للمشرکین بوده توش، سوره مکیه است، ولم تکن شرعت زکات المعروفت اندن، هنوز تشریع زکات نشده بوده اون زکات معروف، بلکه همین صدقاتی که باید میدادن به فقرا همینها رو شامل میشده. قوله تعالی ان تبدو صدقات فنعم ما هی، که این آیه شریفه. بله
از این حال شعن حضور این هاش چون مکیه پس اون نیست، ما میگیم شأن نزول نباید مخصص باشه به آیه.
این که مخصص نیستش که.
میگه چون مکیه پس زکات معروفه نیست.
خب این که نه شأن این استفاده از شأن نزول نیست. ببینید تو ناسخ و منسوخ توی در حقیقت بیان و تبیین ما استفاده میکنیم از این که تو مکه نازل شده یا مدینه تا بفهمیم که به اصطلاح کدام یک از اینا. میگه این هنوز زکات به عنوان زکات به اصطلاح به عنوان اون حکم تشریعی هنوز تشریع نشده بوده، هنوز حکم تشریعی
بوده دیگه. چون تو شاید نزول اون موقع اینجوری بوده، اینا رو مخصص آیه بکنیم.
نه عرض ما رو متوجه نمیدونم، نتونستم بیان بکنم. یعنی اگر آیه ای آمده هنوز زکات تشریع نشده، معلوم به این زکات ناظر نیست.
تو شرایط نزولش اون زکات ناظر نیست، ولی الان چی؟
نه دیگه اصلا نگاهی نیست که اگر میخوایم استفاده بکنیم از این آیه قبلی آمده که این زکات هنوز تشریع نشده بوده، معلوم شه مقصود اون این زکات نیست، عام‌تره نمیخوام تخصیصش بزنی، عام‌تره. این رو هم بعداً به عنوان عام شامل میشه، اینا به عنوان چی شامل میشه؟ عامش، نه به عنوان زکات خاص. به عنوان زکات خاص شامله، ولی به عنوان زکات عام شامل میشه که اینها هم شمول داره. لذا تخصیص نزنیم به این، میگه تخصیصش به این نزنید، عامه، نگید همین زکات واجبه فقط، نه همه افراد، خطاب به همه افراده. بله عرض کردم دیگه، شامل اونجایی که فقیر باشد، فقیر در سختی باشد. مثلا الان ببینید این آیات واقعا، حالا تو بذارید تو آیه بعد که بیشتر نظارت داره، بسم الله الرحمن الرحیم آیه بعدی، قوله تعالی این تبد الصدقات فنعماهیه، آیه شریفه رو ببینم من اینجا، و این تخفوها و تؤتوها الفقرا، اگر در حقیقت این رو مخفی کردید و تؤتوها الفقرا فهو خیر لکم. حالا من کامل آیه رو دنبالش اینجا میگشتم اینجا، این تخفوها و تؤتوها الفقرا فهو خیر لکم و یکفر عنکم من سیئاتکم والله بما تعملون خبیر. خیلی لطیفه. اگه ترجمه اجمالی بکنیم، این تبد الصدقات صدقات آشکار است، فنعماهیه این یه کار خیلی خوبیه که در حقیقت صدقات آشکار کار خیلی خوبیه، و این تخفوها و تؤتوها الفقرا. حالا داره از اینجا بیان روش انفاقه. یه بار روش انفاق رو در خصوصیات اخلاقیش گفت که چی باشه؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، درسته؟ حالا اینجا داره روش چی کار میکنه؟ عملی کاربردیشو میگه، میگه صدقه آشکار بدیم یا صدقه مخفی بدیم. میگه هر کدوم از اینا یه کارکردی داره، هر دوش لازمه، منتها ببینید هر کدوم از اینا. صدقه دادن یک کسی است که صدقه میدهد، یک کسی است که صدقه میگیرد. گاه این کسی که صدقه میدهد یک کسی است تو چشم مردم، مردم میبیننش، میشناسنش، عنوانی دارد، یه شخصیت حقوقی پیدا کرده، یه شخصیت حالا به قول امروزی‌ها میگن چی شده، سلبریتی شده، نمیدونم خلاصه چی درست گفتم، بله یه شخصیتی شده، این در حقیقت یه حکم پیدا میکنه. یه موقع از اون کسی که بهش میدن یه شخصیت حقیقی داره، گاهی یه شخصیت حقوقی داره. یعنی ما الان یه موقع از به عنوان کمک به یه مسجد کمک میکنیم، درسته؟ کمک مثلا به یک مؤسسه ایست که شخصیت چی داره؟ حقوقی دارد، کمک میکنیم. یه موقع از یه شخصیت حقیقی دارد، اونجا که شخصیت حقیقی دارد، گاهی یه کسی مشهور به چی هستش؟ به فقر است. خودش در حقیقت یونادی به علا صوته که به من کمک کنید. یه موقع از نه، یک فقیر چیه؟ آبرومند است. ببینید هر کدوم از اینا چی پیدا میکنه؟ حکم پیدا میکنه تو روایات ما. اینا اینجا کلیش رو بیان کرده، این تبد الصدقات و نعماهیه و این تخفوها، در حقیقت چی هستش؟ و این تخفوها فوق خیر لکم، اگر مخفیش کردید این در حقیقت بله و این تخفوها و تؤتوها الفقرا. این تؤتوها الفقرا خیلی اثر داره، تؤتوها الفقرا یعنی در قبال مقابل این شخصیت های حقیقی بودن. تؤتوها الفقرا تو اون اولی نداشت، این تبد الصدقات اونجا الفقرا رو نداشت، اینجا شخصیت های حقیقی در قبال این مطرح بودن. این تخفوها و تؤتوها الفقرا در با خفا به فقرا دادی فهو خیر لکم. وقت بعد و یکفر عنکم من سیئاتکم که بیان میکند، یکفر عنکم من سیئاتکم میپوشانیم خطاهای شما را. این یکفر به صدقات در حقیقت علن میخوره یا به صدقات مخفی؟ بله به صدقات مخفی میخوره، که اگر شما پوشاندید و در حقیقت با خفا دادید، ما هم یکفر عنکم سیئاتکم، شما یه چیزایی دارید که اینا هم احتیاج به اخفا داره، اخفا داره، درسته؟ ما هم اونا رو اخفا میکنیم. همون جوری که شما آبروی مردم رو خریدید، نگذاشید کسی بفهمه. اعطای در لذا صدقات علن یک نتایجی دارد، صدقات خفا لذا دارد، که صدقت السر تطفئ و غضب الرب، غضب الرب نسبت به این شخص، این شخصی که غضب رب رو در اعمال دیگرش ایجاد کرده بود. لذا اگر انسان خدایی نکرده مبتلا شد به یه معصیتی، سعی کنه به سرعت صدقه سر بده. این صدقه سر تطفئ و غضب الرب، یه صدقه سر داشته باشد که این تطفئ و غضب، یعنی اینا کار کاملا کاربردی داره بیان میکنه، در این اجمالش در این حال بیان داره توش، خیلی هم بیان داره. و این تخفوها و تعطوها الفقراء فهو خیر لکم و یکفر، این دنباله همینه، فهو خیر لکم، برای شما بهتر است. فهو خیر لکم، چرا؟ چون در حقیقت این باعث میشه که شما در حقیقت چی بشید؟ این یکفر انکم من سیئاتکم بشه، و همچنین باعث میشه که به اخلاص نزدیکتر باشه از جهت وجودی خودتون. اما یه موقع هستش که انسان صدقه علن میده، این صدقه علن برای در حقیقت اون کسانی که میخوان بهره مند بشن، که اون شخصیت های حقوقی هستن یا نه، مثل الان سیل زدگانه، درسته؟ انسان برای سیل زدگان یه شخصیت حقوقیه، یه فرد نیست که شخص مخوان. لذا صدقه علن اینجا ابی نداره، جمع کنن بگذارن جلو چشم همه، صرف شیشه‌ای بذارن هر کی میاد و میره، بر ابی نداره، این صدقه العلنه. بله، حالا اگر کسی هم خلاصه تو چشم بود، وقتی این میده ده ها نفر صد ها نفر دیگه هم چی میشن؟ تشویق میشن بدن. این تبدوها فهو خیر لکم، این در این تبدوها، درست گفتم دیگه؟ بله بله بله، این توب دوست فن ماهی، این براتون خیره، براتون خوبه، این توب دوست. پس اگر جایی شخصیتی بود که جلو چشم سنت گذاری میشه با انجام این، گفتن انجام بدید، اینم خوبه. همچنان که ما واجبات داریم و مستحبات، به ما گفتن که سعی کنید واجباتتون رو علنی انجام بدید، اما مستحباتتون رو چکار بکنید؟ مثلا نافله هاتون رو تو خانه بخونید، واجباتتون رو تو مسجد بخونید. اگر کسی بگه که من تو مسجد که میخونم خیلی خلاصه حواسم جمع نمیشه، سوال کردن دیگه از امام و از بزرگان دیگه چی کار بکنم، اما میگن تو مسجد بخونی افضل از این است که در خانه با توجه بیشتری هم بخونی، میگه تو مسجد بخونید واجبات رو علنی. بعد برای حکم مسجد چقدر احکام اومده که اگر میخواید مردم رو در حقیقت زن بدید که دخترتون رو بدید بهش، ببینید مسجدی هست یا نیست، اگر میخواید در حقیقت عدالت ببینید، یعنی تمام روابط رو وقت با مسجد تعریف میکنن. پس یه نفع عمومی توش ایجاد میشه که حتی اگر نماز انسان توجهش در اونجا خود کمتر، میگه ببین نداره، اونجا بخون ثوابش بیشتره، ارزشش بیشتره، اون همه در حقیقت. اما اگه تو میخوای اون حالت توجهت هم پیدا بشه، نافله هاتو تو خونه بخون که اون توجهت هم پیدا کرده باشه، اونا رو هم از دست ندی. همچنان که انسان روابط ضروری و روابط نافله داره، همچنان که واجبات داره، اینا هر کدوم جای خودشه. روابط ضروری یعنی اون جایی که والدینن، اون جایی که و اون جایی که نه دوستان است که انسان میخواد انتخاب کنه، نافله است دیگه، اونا رو میتونه انتخاب کنه. اما پدر و مادرش، همچنان که اعمال واجب در قد اینا، هر کدوم تو اینا مرتبطه با همه. ببینید احکامش با هم دیگه چی میشه؟ احکامش با هم تشابه دارد. تو اون سنخیت اینا خیلی زیباست، ارتباط ایجاد کردن. ما اگر قدرت پیدا بکنیم، یکی از کارهایی که نشده این است که جای کار داره و واقعا هم جای رسالم داره، منتهی رساله سطح 4 و بلکه بالاتر میطلبه، که نظام توحیدی ایجاد کردن بین اعمال، ارتباطات بین اعمال رو پیدا کردن، اون رگه های وحدت بین اعمال رو پیدا کردن. مثل که میگه الان اینجا صدقه واجب با صدقه در حد مستحب روایت هم دارد، نسبت میگه صدقه واجب رو علنی بده، میگه اگه کسی زکات واجبش رو گذاشت رو دوشش، تو خیابون راه افتاد پخش کرد، این خوبم هست، خوبم. اما صدقه زکات به اصطلاح مستحبت رو یواشکی بده، چون اون واجبه، درسته؟ مثل نماز واجبه، دقت میکنه تناسب داره کاملا با نماز واجب، میگه اینا با هم تناسب داره، اینا رو علنی خوندن. حالا دیگه اذان شده دیگه، حالا باشه انشاءالله بقیهش برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محمد رو یاد که شفاعتون رو زده هر کنی رو سن میدونه
چی؟
شفاعت رو
نه عرض کردیم که اونجا که شفاعت نسبت به شفاعت و نسبت به حق الناس میدونه اونجا است که عرض کردم که اسباب این است که خدای سبحان میگه من جبران میکنم
این همونجا
بعد دیگه جبران اونا رو راضی میکنه وگرنه امکان نداره در حق
پس اینی که مطلق
چون وعید رو باید مطلق وعید رو باید مطلق وعید رو باید مطلق بدن اما چون وعید لزومه در حقیقت اجرا ندارد در حکیم میتونه در حقیقت بعدن این رو چکار کنه تخلف بکنه به اینو نفس دلعه بسم الله بله بفرمایید در بسم الله وصیفه بود
آقا خواهش می‌کنم در دیگه این آیه الان در مقام بیان اون هست که اگر مثلا صدقه داره علن فایده داره مثلا اون جور داده بشه این آیه در اون مطلب درست ها چون میگه این خیر رو میگه این مثلا
خیر رو لکم اون پنه ماهیه این خوب است اما اون میگه خیر رو لکم برای شما حالا این شما
پشته دلالت داره خود این آیه برای اینکه صدقه علن اگر جایی اثر دارد بدهید این آیه دلالت داره
فردا ان شاء الله بیشتر شو برن شما یه جایی باید برم برسم نماز برم.